بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه سوم، مباحثی پیرامون وجدان. ما در بخش اول به لطف خدای متعال آمدیم و از صفحه 24 که جمله ای رو قبلا خوانده بودیم استفاده کردیم، دوباره این جمله رو خوندیم و کمی به تفاوت نگاه بشری و نگاه معارفی در موضوعات مربوط به حق متعال سخن گفتیم. یه توضیحی رو در جلسه قبل داده بودیم راجع به همین جمله که مرورش لازمه برای فهم بحث. ما گفتیم فأصعب الصعاب کدوم قسمتشه؟ در این است که بله بگیم خب اصعب الصعاب برای کسی که گرفتار این صورت‌های ذهنیه کدوم قسمتشه؟
اهل فلسفه هستن که اصلا همه چیز رو میگن صورت ذهنی هست و ما با حقیقت اشیاء مواجه نیستیم، برای اونا خیلی سخته که این صورت‌های ذهنی این فکر رو کنار بگذارن و با حقیقت مواجه بشن. نمی‌خوان
یعنی سختی کار در اونجایی که میگیم شما این استدلال ها، این افکار، این به قولی دو تا چهار تا اینا رو بذار کنار و وارد وجدان کردن و شهود بشو. شهود یه کلمه ای که خیلی ازش استفاده میکنن ولی معنای درست و غلط داره. ما در شهود نمیگیم بیا خدا را ببین، نه، ما در شهود میگیم همین فقر خودتو ببین، همین نداری خودت رو ببین و وجدان کن. در جلسه این هفته جمعه ما راجع به این تذکر دادیم، این جمله رو گفتیم که وقتی به خودتون نگاه میکنید میدید شما هیچی ندارید. جالبه که ما از جلسه اومدیم بیرون، چون یکی از بچه های منم با من بود، تا خونه که برسیم دو بار سه بار هیگو بابا جان عجیبه، یعنی ما واقعا هیچی از پیش خودمون نداریم. خیلی براشون جالب بود. خب آفرین، او این تعبیر رو حفظ کرده و میگه وجدان فقر ذاتی. این وجدان فقر ذاتی، این نه درس خوندن میخواد، نه دانشگاه رفتن میخواد، نه حوزه رفتن میخواد، نه شاگرد آقای الف و ب بودن میخواد. این وجدان فقر ذاتی یه چیزی میخواد که اونم لطف خداست و اون تذکری است که به ما داده میشه اگه غفلت کنیم. منتها ما این گونه تربیت شدیم، آموختیم، یاد گرفتیم که وقتی یه اتفاقی برامون میفته که ما رو متذکر به اون فقر ذاتی میخواد بکنه، انقدر خودمون رو با عوامل بیرونی سرگرم میکنیم که به اون فقر ذاتی نمیرسیم، ولی ما وجدان نکردیم. خدای نکرده، خدای نکرده، دور باشه از همه دوستان امیرالمومنین، کرونا میاد. کرونا یک پیام همگانی برای وجدان فقر ذاتیه. ای بشری که داری راجع به تسلط بر افلاک سخن میگی، ببین چه جوری زمینگیر شدی. این وجدان فقر ذاتی. ای بشری که تا دیروز نفس میکشیدی یه بار نمیگفتی خدا شکرت که من راحت نفس میکشم، الان ببین کرونا شدی راحت نمیتونی نفس بکشی. با دستگاه اکسیژن هم نمیتونی نفس بکشی، حالا مثلا نفست بند اومد، تمام. وجدان فقر ذاتی. این تعبیری که ما در تحت سلطه خدای متعال هستیم، مانند میتی که در دست بین یدی الغسال است، تعبیر روایش. اینو قراره تو وجدان کنی. خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو، من پدر من میگفتن که یکی بود توی بازار، اسمش هم میگفتن مشخصاتش، بچه هاشم بعدن آدم های موفقی بودن. پدرم گفتن این کاری نداشت که الان بازار شلوغ خلوتی، مشتری میاد نمیاد، دم نماز میرفت نمازشو میخوند، بعد هم میرفت خونه استراحتشو میکرد مثلا، بعد میومد، بعد دوباره یه خودی غروب میشون میرفت مسجد با عبا بود. میگفتن که تو بازار مشهور بود، میگفتن اگر جنس بنجلی داریم بریم به این بفروشیم، ساده است میخره. میگفتن واقعا هم ساده بود، میومدن مثلا یه چایی بنجل بهش میفروختن، فردا صبح که این جنس ها رو می آوردن و بار می زشتن، از چش می آوردن از خودش گرونتر می خریدن. وضع مالیش هم خوب بوده بود. می گفتن این مشروع بود، می گفتن جنس بنجل داریم بریم به حاجی فلانی بفروشیم، می فروختن پس فردا می آوردن همونو گرونتر از خودش می خرید، یا فقط اونجا می فروخت و می خرید و اصلا جنس رو نمی دید، می بردن تو انبارش، خودش هم برمی داشتن می برد. اینجا آدم ها تو بازار، این آدم ها که میبینن باید به چی پی ببرن؟ به رزاقیت خدا و به اینکه از پیش خودشون چیزی ندارن، توان خودشون نیست، استعداد خودشون نیست. تو نظام تربیتی وجدانش چجوریه؟ یکی از وزرای آموزش و پرورش سابق میگفتش که من یکی از پسراش خیلی به اصطلاح شیطون بود و بعد مثلا یه سالم دو بار خوند و یعنی یه مشکلات درسی داره. ایشون میگفت من یه روز توی حیات وزارت افتاده بودم دنبالش که اینو بگیرم، از بس شیطون میکرد اذیت میکرد. یادم نیست میگفت مثلا غروب بود یا بارونی هم بود هوا یا نه، میگفت یه لحظه به خودم گفتم من شدم وزیر آموزش و پرورش، نمیتونم بچه خودم رو جمع جور کنم. میگفت اونجا دو زانو نشستم رو زمین، گفتم خدا تسلیم. وجدان فقر ذاتی. 3 سال دنبال این بچه دویده، 5 سال برای تربیت این بچه تلاش کرده، 10 بار این مدرسه و مدرسه رفته، ولی وجدان فقر ذاتی نکرد. چون فکر میکرده من، حالا مثلا فکر میکرده که خب من این تدبیر رو باید به کار ببرم، این کارم باید بکنم، اینجوری هم باید بگم، این وسائلم آماده کنم. ماهایی که تو کارهای تربیتی هستیم خب دیگه این کارم کردم، این کارم کردم، ولی نشد. چرا نشد؟ تو فکر کردی خودتی که کار میکنی، در حالی که تو نهایت میتوانی شرایط را اونم بر اساس توانمندیت، بر اساس رضای خدا فراهم کنی. حالا شما از این دوتا مثال که یک دوتاش راجع به روزی بود که خیلی مردم درگیرشن و یکی راجع به نظام تربیت بگیریم بریم جلو، از انتخاب همسر، از انتخاب شغل، از منتها من فکر میکنم من انتخابگرم. مثلا فرض کنیم مشاور میگه من خودم انتا راهنمایی دادم مثلا برای ازدواج، من دیگه تو ازدواج دخترم که دیگه کم نمیارم، که ازدواج پسرم که من دیگه بهتری انتخاب میری جلو، ولی چون فقرت رو وجدان نمی کنی، دست نیاز هم به درگاه خدا بلند نمی کنی. خانم تمیزکار گفته این برای شما که چه چیزی انسان را نسبت به دعا و درخواست از درگاه خدا بیش از پیش ترغیب و تشویق میکنه؟ همین احساس ناداری و بیچیزی و ناتوانی که به اصطلاح گفتیم وجدان فقر ذاتی. حالا سوال، ما فقرمون، بیچارگیمون، بیچیزیمون رو وجدان میکنیم یا تصور میکنیم؟ یا توهم میکنیم یا تفکر میکنیم. فرق فضای وجدان با فضای تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اینه. اونجا تفکر، اینجا وجدان. وجدان. این مثال ها برای تقریب به ذهن و انشالله تشویق به این که وقتی خدا شرایطی فراهم می آورد برای این که شما به این فقر تذکر و توجه بیابید، حواستون سرگرم این و اون نکنید. نگید خب سرما خوردم شلغم میخورم خوب میشم. شما شلغمتو بخور، ولی از این کسالتت باید بفهمی تو خودتو مریض نمی کنی، تو هم خودتو سالم نمی کنی. و ازا مرستو فخوه یشفی. باید صدای خدا خدا از قلبت و وجودت بیاد بالا و بیرون بیاد. اتفاقا خدا میشه آخر کار. گاهی اوقات هم افراد متدینن، معتقدن، میگن خدا که خوب هیچی، سر جا خودش، ولی حالا کدوم دکتر بریم؟ یعنی خدا میشه تعارف، خدا میشه همون تصورات، خدا میشه توهمات. من حقیقت بنده بودن، ضعیف بودنم را در درگاه کسی که نمیتوانم نبودش را بیان کنم چون هست، و نمیتوانم چگونه بودنش را بیان کنم چون بر او تسلطی ندارم، من مقهورم، او بر من مسلط، و من در مقابل او حیرت زده ام، حیرتی که ناشی از ناتوانی در شناخت عظمت اوست. من به این خدا و به این معروف فطری متذکر نمیشم. این غفلت از اون وجدان است. یکی از کاربردهای وجدان و فهم وجدان تو همین مرحله است، از کاربردهای مهمش هم است. وجدان، فقر ذاتی. خدا اسبابشو فراهم میکنه که تو در همه چیز بفهمی که نداری و بی چیزی و محتاجی، تو توجه نمیکنی. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. یذکروهم، تذکر بده بهشون. مذکرات فطرت کدوم هاست؟ انبیا و بلایا. مذکرات فطرت هست. تذکر میدن با آدم. پیغمبر، اولیاء خدا تذکر میدن، بلایان با آدم تذکر میدن. گاهی بعضی از ما ها اینجوری هستیم، اگر خانممون، شوهرمون، پدر خانممون، نمیدونم پدر زنمون، همه چی تنظیم باشه، بچه‌ها یه دون سرمام نخورن، نمیدونم در مغازه‌ام بریم مشتری‌ها قبل آماده باشن، بعدش هم مثلا مشتری‌ها زنگ می‌زنن میگن شماره کارت بده، اسم خدا رو یادمون میره. خیلی از آدم ها اینجوری. خدا لطف میکنه گاهی اوقات سرما می‌خوری که بگی خدا شکرت، الحمدلله که هفته پیش مریض نبودم. بعد حالا با همین روی کرد بیاد در خانه روایات، پیغمبر می فهمن الفقر و فخری. پیغمبر منظورشون اینه که بیچاره و محتاج و گرفتار باشن. فقر من در برابر خدای متعال و ناداری من و سراسر احتیاج من در درگاه ربوبی برای من افتخار است. یا اون تعبیر امیرالمومنین که خدایا برای من همین بس که توی رب من. این که من در برابر تو خاضع و خاشع باشم بندگی منه، عبادت منه. اصلا ادبیات دینی با این معارف الهی تغییر میکنه. روایت دارم میکنه اینجور دیگه میفهم. چقدر منبرها راجبه این که پیغمبر مثلا فقر رو دوست دارن و بیچیزی و نداری و مثلا تعبیر پیغمبر مثلا مالی نیست. کجا بیچارگی و فقیر بودن افتخاره. بعدم خود اهل بیت علیهم السلام بعضیشون با توجه به شرایط زمانشون توانمندی‌های مالی داشتن. ای پیغمبر دوستشم فقیر باشن که کار نمی‌کردن، فعالیت نمی‌کردن. اخ ما از این کتاب استفاده کردیم، گفتیم فکر ممدوح میشه تأمل کرده. الان این تأملاتی که ما داریم میکنیم راجع به فقرمون و تذکراتی که داریم میدیم، اینا تأمله، اینا تصویر سازی نیست. میگیم وقتی مریض میشی تأمل کن، وقتی میخوای به یه چیزی برسی نمیرسی تأمل کن، وقتی شما دارو میخوری یکی دیگه هم میخوره رو شما اثر نمیکنه در او اثر میکنه یا برعکس تأمل کن. فتأمل. وقتی یه چیزی میفهمی بگو الحمدلله که من فهمانده. وقتی یه چیزی نمیفهمی بگو خدایا به من بفهمان. خدای زندگیت و بیچیزی و نداریت را با این تعبیری که گفتیم بیاب و متذکر باش. وقت زندگی بشر می رود به این سمت و رفته به این که به هر چیزی فکر کن جز خدای متعال، در هر چیزی تأمل کن جز فقرت، هر اتفاقی افتاد دنبال علت و معلول بگرد، خدا رو درش دخیل نبین. خدا قطار رو را انداخته خودش نشسته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم بلغ نقداءهم.